بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به شاخصه های حکومت امام عصر بود. یکی از اونها گسترش علم، گستردگی علم تا حدی که در بعضی از روایات صحبت از 13 برابر بالاخره علم فعلی، یعنی تکنولوژی در اون دوران به اوج خودش هم رسیده باشد 13 برابر عقبه. معنیش این می شود. خب روایات متعددی در این زمینه ما داریم. به بعضی از روایات سلام علیکم اشاره کردیم. یکی از روایاتی که ما دیروز مطرح کردیم روایتی بود که ابو ربیع شامی از امام صادق نقل میکرد که اذا قام امام عصر مد لشیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم، چشمشون گوششون آنچنان قوی میشه حتی لا یکون بینهم و بین المهدی برید، یعنی هیچ چه میگن واسطه‌ای بین امام عصر و بین هر کجا میخوان باشن واسطه‌ای نیست. یکلمهم یعنی با واسطه صحبت نمیکنن، حالا برید هر چی میخواد باشد باشد، رسول باشد، پیام رسان، نمیدونم بالاخره ابزار و آلیات باشد، نیست اصلا بینش این نزد. بله یکلمهم آقا از همون فاصله های زیاد با اینا صحبت میکنه و ینظرون الی به حضرت، یعنی حضرت را میبینن و هو فی مکانه، نه که جا به جا بشه، اونا جایی که هستن آقا هر جایی که هست هم دیگر میبینن و با هم صحبت میکنن. بعد عبارت اینه که لا یکون بینهم برید، در صراط المستقیم نباتی عبارت اینه لا یکون بینهم و بین مهدیهم، عبارت عوض میکنم، لا یکون بینهم و بین مهدیهم حجاب، یریدو یکلمهم فیسمعونهم، میخواد باشون صحبت بکنه با مردم میشنون، و ینظرون الی آقا رو میبینن و آقا نگاه میندازن و هو فی بله فی مکانهی، در همون جایی که هست حضرت را میبینه، سلام علیکم صدا را میشنوه. و عرض کردیم که این روایت را کافی شریف در جلد 8 نقل کردن و بعدش هم کتاب های دیگر را نقل کردیم تا رسیدیم به بحار الانوار که از کافی اکثراً اینه ای که بعد از کافی شریف روایت را آوردن اکثرا همون مصدرشون کافی شریفه. و مرحوم آقای مجلسی، حالا مرآت را باز کنید ببینید جلد 26، سلام علیکم جلد 26، نه نه را به ترتیب من باشتم که الان میپنم، بله بله صفحه همینجا باشید که من صفحه 201 مرآت العقول این روایت رو که میاره سلام علیکم. میدونید اولیشون بررسی سندی یا نظر رجالی خودش را میفرماد، به این روایت که میرسه میفرماد مجهولون، پیدا کردید میفهمد مجهول، نه مجهول مرحوم ما مقانی، نه مجهول اصطلاحی. حالا ما بررسی خواهیم کرد ببینیم همونطور است که ایشون میفهمد سلام علیکم مجهول. بعد میفرماید که المراد بالبرید، برید اربع فراسخ. فرسخ چند کیلومتر الان؟ هر فرسخی 4.5 4.5 یعنی 18 کیلومتر، فاصله 18 کیلومتر. المراد بالبرید الرسول، اون پستچی، اون نامه رسان. البته امروز دیگه ما کمتر پستچی داریم، همین ابزار جدید فاکس، نمیدونم فاکس هم که دیگه از رده خارج شده، نه دیگه الان همین از طریق فضای مجازی پیام میدن، پیام میگیرند. برید اینه، یعنی واسطه، یعنی حجاب. بعد میفرماد که بله، ای یکلمهم، امام عصر با شیعیان سخن میگه، فی المسافات البعیده، نه اینکه 4 فرسخ موضوعیت داشته باشند، نه، فاصله های زیاد، از فاصله های دور امام با اینها صحبت میکند. بلا رسول و برید، یعنی بدون واسطه. خب این در ارتباط با متن روایت و معنای روایت بود. ببینیم از نظر سند این روایت اعتبار داره یا نداره. سندش ابو علی اشعری از حسن ابن علی کوفی از عباس ابن عامر عن الربیع ابن محمد المسلی عن ابو الربیع الشامی. اجازه بدید ما همین ابو الربیع الشامی رو بحث کنیم. ابو الربیع شامی در کتاب مرحوم آقای خویی جلد 7 آمده و مرحوم آقای ممقانی هم بحثش کرده، جلد 25. ابو الربیع اسمش خلید، خلید ابن اوفا. مقدمتا عرض کنم روایاتی را که ایشون جنبه چیه تحریک گسل قومی داره، این سنخ روایات را ایشون نقل میکنه. این جزوهی که دست منه، یه سمیناری بود در ایلام، تاریخ بله 1418 قمری، یعنی چند سال قبل؟ 26 سال قبل. اینو من 26 سال قبل نوشتم، دوست شما هم دیده بودید این جزوه را. نه همین همین نسخه را دارم. در اونجا چون راجع به آیت الله ایلامی بود، از علمای بزرگ و استاد من بود و از من خواستن یه چیزی هم بنویسم، من در ارتباط با ایلام، دیار شیعیان گمنام، مثلا ریشه تشیع در اونجا بود، به مناسبت بحث اکراد را مطرح کردم در اینجا. مثلا ایشون نقل میکنه که همین ابو الربیع شامی از امام صادق، سألت ابا عبدالله فقلت ان عندنا قوما من الاکراد، این گسل قومیه، اکراد میان خرید فروش داریم با اینها. لا و انهم لا یزالون یجیئون بالبیع، چیز میارن برای فروش. فن خالطهم منبایعهم، مگه آدم نیستن؟ اونم آدم هم دیگه. آیا با اینها معامله بکنیم؟ آقا فرمود لا تو خالطهم، نه با اینها حشر و نشر نداشته باشید. فان الاکراد حی من احیاء الجن، اینا در اصل جن هستن. کشف الله عنهم الغطاء، دوباره فرمود لا تو خالطهم. این سنخ روایت رو ایشون نقل میکنه و ابو ربیعه چیه؟ شامی هم هست. من احتمال میدم که این سنخ روایات را به امام میچسبونن که محبت ها و علاقه ها را چه کنن؟ کم کنن. سلام علیکم. و مسائل قومی را، قومیت ها را علیه امام بشورانن. خب این یک سنخ. یعنی باز روایتی که ایشون نقل میکنه یا ابا ربیع، نه روایت دوم را بعد، لا تو خالط الاکراد، امام بهشون میگن فرموده. چرا؟ فان الاکراد حی من، بحث راجع به روایتی که دیروز خواندیم و بررسی سندی میخواییم بکنیم و از ابو ربیع شامی شروع کنیم که از امام نقل کرده. گفتیم اسم چی بود؟ خلید ابن اوفا. و گفتیم که ایشون روایات قومیت ها و نمیدونم تحریک قومیت ها را نقل میکنه. امام فرمودن که با اینها هم نشین نشید. چرا؟ فان الاکراد حی من الجن کشف الله عنهم الغطاء. این دو تا روایت. روایت سوم باز به همین معناست. قال لي ابو عبد الله لا تنكحوا من الاكراد احدا، اصلا دنبال خواستگاری و ازدواج با اکراد نرید. چرا؟ فانهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء. اگر دقت بیشتر بکنید میبینید این سنخ روایات را نقل میکنه. ما در ارتباط با ازدواج من دارم دختر گرفتن و دختر دادن، من رضیتم چی؟ خلوق و دینه دیگه، نداره کاشونی باشد، تهرانی باشد، کرد باشد، لور باشد، هرچی میخواد باشد باشد، دینش مورد قبوله، ایمانش مورد. اما ایشون رو این گسل دست میگذاره. روایت بعدی، البته من از ایشون نیست، لا يدخل حلاوة الإيمان قلب سندي ولا زنجي ولا خوزي ولا كردي. عجیبه. خلاصه سلام علیکم، این سنخ روایات منشأ میشه که ما نسبت به خود این راوی بله تأمل داشته باشیم. بالاخره نکند یه نفوذیه، نکند کسانی از کسانی است که میخواد تحریک. امام جعفر الصادق مرحله یعنی دورانی رسید که شرق و غرب عالم متوجه ایشون بوده. مشار الیه بالبنان و ابو جعفر منصور قصهش معروفه، ابو حنیفه را احضار کرد که 40 تا از این مسائل های سخت، مسائل های فقهی سخت آماده کن تا اشکال بر امام بکنیم نتونه جواب بده و از ابهت بیفته. این بله عبارت ابو جعفر منصور این است به این مضمون که بالاخره شرق و غرب عالم به ایشون توجه دارن. اون قصهش مفصل چند تا به اصطلاح سوالای سختی پرسید، امام خیلی راحت جواب دادن. بعدم گفت که اعلم از امام جعفر صادق، ما رو کره زمین نداریم. خود ابو حنیفه گفت بله. ببینید هم به اصطلاح تهذیب الکمال اینه نقل میکنه و اشتباه نکنم بله، وفیات الاعیان با فاصله 100 سال که دورتر از اونه باز نقل میکنه. الان بعضن برای این که خراب کنن ارتباط را، سلام علیکم، این سنخ روایات را نقل میکنن. و ابو ربیع شامی اصلا قبل از اینکه وارد بحث بشه یه همچین خصوصیتی داره. جمع کنید روایاتش ها، میبینید معمولا روایات قومیت ها را ایشون نقل میکنه. خب اما از نظر رجالی ببینیم ایشون چه وضعی دارد. گفتم آقای خویی
27
صفحه 70 محبت کنی همینه. خب آقای نجاشی اسم ایشون رو میبره و میگه از امام صادق نقل میکنه، کتابم دارد. و کی برای ما اینو نقل کرده است، یعنی طریقش هم میفرماد. شیخ طوسی هم ایشونو ذکر کرده است بله. و طریق شیخ صدوق هم نقل شده است. ولی آقای خویی میفرماید که بله طریق شیخ صدوق هم به این آقا درست صحیحه، ولی خودش چطور آدمیه ابو ربیع شامی. آقای خویی میفهمد که ان ابل الرجل لم یرد فیه قطع ولا مدح فی کتب الرجال. چی میشه؟ حالا معلوم شد که چرا مجلسی میفهمد مجهول. چرا؟ چون لم یرد فیه قطع ولا مدح. چقدر این مجلسی مسلط بود در علم رجال، یک کلمه فهمود این روایت مجهوله به اعتبار کی؟ ابو ربیع شامی. تفصیلشو از آقای خویی بپرسید. میفرماد که لم یرد فی قطع ولا مدح فی کتب الرجال، اما بعضی ها میخوان توثیقش کنن ببینیم میتونن یا نه. حرف های آقای ممقانی رو میاره، میفرماد که صاحب وسائل در عمل العامل ایشون ذهب الى حسنه بل وثاقته. خب از کجا همچین حرفی رو از صاحب وسائل پیدا میکنید؟ میفهمد که چون ایشون فرموده است که خلید از اصحاب امام صادقه. آیه خور میفرماد مذکور فی کتب الرجال خال من الذم بل هو ممدوح کثیر الروایت والحدیث. خب خال من الذم کی ایشونه مدح کرده؟ بله پیدا نمیشه. یعنی همونی که آقای خویی فرموندن نه ذم میداره و نه مدحی داره، یعنی مجهول. خب آقای صدوق طریقشو به اینشون گفته، آی صدوق گفته من طریق به خالد دارم، یعنی به ابو ربیع شامی، و ازشم زیاد روایت نقل میکنه و اعتماد دارد به اون. و این مدح است. چرا؟ چون اول کتابش گفته است که من مطالب را از روایات را از ثقات از محدثین نقل میکنم. این دوتا شد. مرحوم طوسی و نجاشی طریق دارن به کی؟ به کتاب آقای ابوالربیع. بعد میفرماد که و این یک نوع مدح، طریق داشتن به کتاب این مدح، ممکن است به کتاب زیدی هم، به کتاب اهل سنت هم. الان ما به کتاب بخاری هم ما طریق داریم. بالاخره طریق به بخاری غیر از توثیق بخاریه، طریق به ابوالربیع شامی طریق صحیحه، غیر از اینکه خودش چی باشد؟ موثق. شهید در ارشاد در صحت روایاتش، میگه روایاتش صحیحه. چرا؟ چون ابن محبوب که از اصحاب اجماعه و گفتن تصحیح ما یصح، از ایشون نقل میکند. ابن مسکان که از اصحاب اجماع است، از ایشون نقل میکند و عده ای از اصحاب اجماع از ایشون نقل میکند. خب این میشه چی؟ عده ای از اصحاب اجماع از ایشون نقل. اینا را آقای شهید به عنوان دلیل بر اعتبار و وثاقت ایشون قرار داده است. ارشاد شد اول. بعد می فرماد که یه راه دیگه هم داری، اصحاب امام صادق 4000 تا هستن، گفتن ثقن، و امروز جمع اصحاب امام صادق به 4000 نمی رسه. اگر ما اون قادر وثاقت اصحاب امام صادق رو بپذیریم، ایشون هم جزء موثقینه. لوقی بله الا ما احسنت لوقی لبی توثیقه و توثیق اصحاب صادق الا من ثبت ضعفه، الان فرمودید لم یکن بعیدا. چرا؟ چون مفید در ارشاد، ابن شهر آشوب در معالم العلماء، تبرسی در اعلام الورا، همشون توثیق کردن اصحاب امام صادق رو، گفتن 4000 همه ثقه است. و امروز اینی که هست کمتر از 3000 تاست، یعنی قطعا اینم جزء اصحابه. بعد میگه که علامه و غیر علامه از ابن عقده نقل کرد. ابن عقده زیدیه ولی بسیار موثقه. از ابن عقده نقل کردن که این جمع 4000 تا بوده در کتب رجال. رجال در دست ما نیست، در دست یکی از علما الانم هست، فرمودن من رفتم یمن، این حرف مال 40 قبله، رفتم یمن کتاب خونه هاشون سر زدم، رجال ابن عقده رو دیدم، در دسترس نیست. خلاصه گفتم یه کپی بگیرم و امیدوارم، رفتم کپی هم پیدا نکردم، لذا نتوانستم. اگه پیدا میشد خیلی کتاب ارزشیه. الان علامه و غیر علامه از ابن عقده نقل میکنن که 4000 تاست و میگن که ایشون فرموده، ابوالربیع هم یکیشونه. میشه چی؟ بله؟ بله، علامه میفهمد. خب ایشون میفرماید که و جمیع ما آوردنا فی فواید المقدمه اذا ضم الى ما ذکرنا هنا، میفهمد که من در مقدمه آقای خویی مقدمات را، مثلا کثرت روایات، نقل اصحاب اجماع، همه را فکرم میزنید، نمیدونم طریق داشتن، خب من اینا همه را در مقدمه گفتم و نظرم این بود که هیچ کدام از اینا وثاقت نمیاره. حرفایی که ما اونجا زدیم اگر با حرفایی که اینجا الان زده شد مقایسه کنید، به این نتیجه میرسید، یضعف جانب التوقف فی توثیقه، یعنی چی؟ نمیتونیم توقف کنیم و نگیم ثقه است. خب این حرفای آقای ممقانیه. خودشون چی میفرمان؟ میفرماد که همه مطالبی که ایشون نقل کردن به سه چند نقطه برمیگرده. یک، صدوق در کتابش از ایشون نقل میکنه و فرموده است که لا یروی الا عن الاخر. میگه ما قبلا گفتیم این نقل دلیل بر وثاقت نیست. ابن محبوب ازشون زیاد روایت نقل میکنه، ابن مسکان زیاد روایت. این اصحاب اجماع هستن، باید حکم به وثاقت ابو ربیعه بکنه. آقای خوی میفهمد که خود این عبارت رو درست دقت کنید، لا بله یرسل تصحیح ما یصح، تصحیح ما یصح یعنی چی؟ نه این که بعدی ها رو میخواد توصیق کنه، خب بگه ایشون که نقل میکنه از اون درست نقل کرده. دقیق میفرمایید؟ فرض کنید که یه عالمی بگه نمیدونم این چیه؟ شبکه پیر کفتار انگلیس فلان مطلبی رو گفته. یعنی چی؟ یعنی اون شبکه هم ثقه است؟ نه آقا، این نقل درسته. یعنی این ثقه ای که مطلبی رو از رادیو تلویزیون کذا نکرد درست نقل کرده، نه این که میخواد بگه خود اونم ثقه است. آقای خوی میفهمد که تصحیح ما یصح معناش اینه، یعنی هرچی اینا بگن درست گفتن، ولی معناش این نیست که توثیق کی باشد؟ بعدی هم باشد. بله، از اصحاب امام صادق بودن شیخ مفیدم فرموده است، ولی ما جواب دادیم در مقدمه. والمتحصل، من نمیپذیرم حرفای ممقانی رو. نتیجه چیه؟ ما انما ذکره المجلسی فی الوجیزه، رجال مجلسی اسمش چیه؟ وجیزه. خیلی مختصر میفهمد حرف همون است که ایشون فرموده، من جهالت الرجل هو الصحیح، این شخص چیه؟ مجهوله. خب بله، بعدم روایاتی، خب آقای و آقای خوی عرض میکنم فرمایش مرحوم مجلسی در مرآت هم آمده، در هر دو جا تعبیری چی کردن؟ مجهول. یعنی هم در وجیزه گفتن مجهوله و هم در کتاب شریف مرآت العقول. ولی ما یک سوال داریم، شما که میفرمایید ما توثیقات متأخرین رو نمیپذیریم، لذا در توثیقات علامه حلی تأمل دارید؟ نه، چرا؟ بگید اینا چیه؟ حدسیه، نه حسی. خب علامه مجلسی که متأخر المتأخرینه، نجز متأخرین یعنی علامه حلی، اما مجلسی دیگه خیلی از ایشون متأخره، چند صد سال؟ 300 سال، علامه 700 سال. خب شما میخواید نقل قول کنید یا میخواید مستند کنید تضعیف را؟ اگر میخواید تضعیف را مستند کنید، به کی مستند کردید؟ به علامه مجلسی که چیه؟ متأخر المتأخرینه، و این خلاف مبنای شماست. مگر این که میخواد به عنوان تاییدی، من میگم بالاخره مجهوله، علامه مجلسی هم فرموده مجهول، مگر اینجوری باشه؟ خب آقای
مطلبی که فرمودید در مورد تصحیح ما یصح عن جماعت، مثالی که زدید در مورد بحث عالمی که مطلبی از یه شخص دروغگو که نه
شخصی
نقل کنه، این در مورد ما مطلبی که فرمودید نقل از ضعفا، اشاره بر این نداره که شخص خودش ضعیف هستش، این با هم تعارض داره. آقا عدیجات فهم فرمایید که از ابو ربیع شامی نقل میکنه، معلوم نیست که اون دروغ میگه یا صحیح میگه، بس اینجا میفرمایید که نمیشه اعتماد به ایشان کرد. این مبنای قبلی هم که از اتاقی داشتید فهمیدید که نقل از ضعفا دلیل بر ضعف شخص نیستش.
نه، من اینجوری عرض کردم که شخصیت های متعدد نمیان از یک ضعیف نقل کنن، اونم در کتاب های مثل کافی.
نه دامده مثل... خود یه شخص آقا دامده یه شخص نیال اگر اشتباه فهم از منده بوده،
ولی درسته، ولی همین درست
از ضعفا
نمیرسون طرف خودش ضعیف باشه. یروی عن الضعفا، پس خودش ضعیفه؟
نه خیلی. حالا شیخ توسی وقتی ابو ربیع شامی نقل میکنه، اینجا حالا ابو ربیع شامی معلوم نیست، حالا اشتباه نقل میکنه، اما ربط به خود ابو ربیع شامی نداره آقا. اینطوری نمیشه ربط بگیم، چون که
نه، ابو ربیع مستقیم از امام نقل میکنه. ابو ربیع مستقیما به رواسته است، وقت طریق شیخ توسی، طریق شیخ صدوق. خب شیخ صدوق طریقش درسته به اینا، ولی معناش این نیست که خود ابوالربیع هم چه باشد، ثقه باشد. حالا ببینیم مرحوم آقای ممقانی همینه،
جلد 25 و اینجاست،
محبت کنی. آقای ممقانی جلد 25 47 بله، صفحه بله، میفهمد که و کیف ما کان فقد ذکرنا ما عندنا فیه فی ترجمت خالد بن اوفا یا خلید، و قلنا هناک ان ظاهر الشیخ و النجاشی کونه امامی، از این که نجاشی اسمشو برده و معمولا ربش این است که مؤلفین شیعه را اسم بیاره و اونجا اسم برده و شیخ هم در رجالش مطرح کرده، این شیعه است. اما چی؟ مجهول. شیعه امامی مجهول. خب چیکار کنیم بالاخره؟ این توضیحش کنیم؟ میفهمد یمکن ادراجه به سبب روایت الحسن ابن محبوب المجمع على تصحیح ما یصح عن الرجل. قاعده میاره آقای ممقانی. پس دید آقای خویی نظرش به کی بود؟ به آقای ممقانی بود. آقای ممقانی ذره اعتماد میکنه به این قاعده، تصحیح ما یصح. کیه؟ یکیشون حضرت ابن محبوب. حضرت ابن محبوب از اصحاب اجماعه، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح. خب شو میفهمد که به استناد این میتونیم بگیم که ایشون حسنه، روایت جز روایت حسانه و خودش هم حسنه. خب بله، این استدلال ایشونه. ولی آقای خویی میفهمد که نه، ای تصحیح ما یصح معناش این نیست. بعد میاد مطالبی رو از مولا مرحوم وحید بهبهانی، وحید بهبهانی از داییشون کیه؟ علامه مجلسی، نقل میکنن که کون الرجل ممدوحن. میاد کجا من آقای مجلسی گفته ممدوح؟ وجیزه که تصریح میکنه مجهول در رجال و اصلا در مرآتم که تصریح میکنه مجهول. میفرماید که لعله فی غیر الوجیزه، حرف از جای دیگه آورده، و الا ما گفتیم ایشون من رمیهی بالجهال فی الوجیزه. الان ایشون مشکل داره، مطلبی رو نقل میکنن میگن این دلیل بر ذم میشه که بله امام به ایشون فرمود که از حب ریاست بپرهیز، این دلیل بر تشیعه و مذمتش هم استفاده میشه. میفهمد که بله دلیل بر تشیع هست، اما استفاده زم فلم افهم له وجها، ما نفهمیدیم. امام گفته از ریاست بپرهیز، اما میخواد نصیحتش کنه، از کجا استفاده شده؟ علاین میفرماید که شهیدم استدلال کرده بر اعتبارش به مسئله بله اصحاب اجماع. در آخر می فهمد که فالحق عد و حدیث الرجل من الحصان، نه خودش، خودش معلوم نیست چیه، ولی حدیثش مقبول است. بعد آقازاده ایشون یا نوه ایشون می فهمد اقل ما یقال فیه، کمترین چیزی که میتونیم راجع به این آقا بگیم بعد تأمل فی جمیع ما قیل فی ترجمتی، هر کس هر چی گفته جمع کنیم و بررسی کنیم. والاخذ بنظر الاعتبار، اعتماد الفقهاء فی فتاواهم علی روایاتی، فقها روایت کنار نزدن، حتی اون روایتی چی بود اکراد را در فقه آوردن، یادتونه در باب نکاح در باب معاملات این روایات اکراد را که از ایشون نقل کردن. بله آورده می فهمد که ولوحظت الجهات الاخر، نقل فقها از ایشون جهات دیگر را، خب انه حسن فی اعلا مراتب الحسن خودش، و ان روایاتی تعد چی حسانا، ان امسکنا عن الجزم بصحتی و وثاقتی، من میخوام بگم ثقه است، من میخوام جزم پیدا کنم به صحت روایاتش و به وثاقت خودش، اما شاید بگید زیاد رویه، اما میتونیم بگیم چیه؟ حسن است. الان این شخص برای ما یک مقدار درد سرساز شده و کسی پیدا نکردیم، ما پیدا نکردیم که توثیقش کنه. خود فرزند ما مقالیم چی گفت؟ امسکنا، نمیتونیم تا اون حد بریم، ولی بالاخره روایاتش را همونطوری گفتن به عمل شده، از روایاتش اعراض نکردن، لذا ما توثیقش هم نکنیم، تحسینش هم نکنیم و بگیم مجهوله، ما روایاتش مشکلی نداره، ما روایاتش را قبول داریم، وقت داریم که
خب اگر روایت منحصر بشه توی یک موضوع خاصی بر فرض فقط از ابو ربیع شامی صادر شده باشه، اون بحث استفاضه آقای خویی رو میشه اینجا پیاده کرد؟ یعنی یه عده روایتی هستش بر فرض 10 تا روایت هست در این موضوع خاصی، مثل بحث همین موضوعی که الان
بله قبول
میشه، بحث استفاضه
قبول بله قبول میکنم، ولی یک نکته دیگه خدمت شما عرض کنم، فرض کنید که روایاتش معرضن عن که نیست، فرض کنید روایاتش معرضن عن باشه، این روایت ما کنار نمیگذاریم، چرا؟ قوت متن اولا و شواهد زیادی دارد، اصل این حالا جزئیاتش ممکن است ما درش بحث کنیم، ولی اصل روایت ما درش اشکالی نمیبینیم، این شخص، ولی میماند اشکال بنده که روایات ازشون نقل شده است که بوسهل چیا قومیتی را به هم میزنه و این یک خطری است، هر وقت خواستن ملت ها را به جون همدیگه بندازن از این گسل استفاده کردن و خیلی باید مواظب باشن نیان مستند کنن به این مطالب، نخیر آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرد باشه، لور باشه، عرب باشه، فارس باشه، هر چی باشد، اونی که اهل تقواست از اون ور دنیا هم آمده باشد که بلال حبشی میشه چی؟ سین و بلاله شینون عند الله، اون میگفت اسدو، نه نه همون خدا اشهدو رو قبول میکنه، تقوا نداشته باشد عموی پیامبر اکرمم باشد، تبت یدا ابی لهب، هر که میخواد باشه باشه، ملاک اون چهار چیزیست که در قرآن به آن اشاره شده است، سبقت در هجرت، جهاد، علم و تقوا است. اینا را در نظر بگیرید.
چون فرق میذاره بین کرد و اکراد، مثل عرب و اعراب. اعراب یعنی عرب بیابونی و بیفرهنگ، اعراب ولی عرب عرب برمولی بسیار متمده نمیتونه.
خب این اولا مستند میخواد، مستند سن خواهد. اکراد جمع کرده،
ایشون تفسیر باید توی روایت چی اومده؟ مجموع روایت
اکراد
و اکراد اومده
باید. بله جمع
چون اکراد اومده باید بیرون اکراد مثلا بیفرهنگ، نه کرد های مثل عرب و اعراب.
خیلی بعید آقا، ما اعراض کنیم از این سنخ روایات، توجیه نکنیم و اعراض کنیم، هزینش کمتره تا بیایم بگیم که اگه اینه گفتیم فردا میگه خوزستان، اونم همینجور خوزی، اونم بابا اگر تدین هست اونجاست، اگر نمیدونم ولایت مداری هست اونجاست. ما بیم به یه روایتی که نمیتردم ما نتونستیم توضیحش کنم، دیدید دیگه، بالاخره ما به یه روایت یه هزینه سنگینی بپردازیم، مثل قضیه چیه جزیره خضرا، بعضی مصرن که امام رو تبعید کنن کجا؟ جزیره خضرا. ایشون اونجا، آقا این روایت نیست، والله روایت نیست، یه قصه ایست، راویش هم کیه نمیدونیم. اونی که میگه وجدنا کیه نمیدونیم، مجلسی هم که میگه من این همجور که دیدم نقل میکنم. حالا ما بیم اصرار کنیم که این روایت چیه؟ یه روایت است و درست. آقا باید هزینه بپردازید، یه هزینه سنگینی. چیه؟ یکیش این است که پیامبرکم اشتباه میکردن، اعوذ بالله، در هر سالی یک دفعه میامده جبرئیل چک میکرده با پیامبرکم یه قرآن اشتباه نقل نکن هر سال. اینو میپذیرید؟ نمیدونم خمس که ضرورت مذهبه رد میکن و مسائل دیگه، مسائل دیگه. آقا از اول ردش کنیم. یه وقت میگفتن یکی از این وزرا، اسمشو نبرم، به آقا عرض کرده بود که این وزارت ارشاد اسلامی رو بردارید. همونده بود برداشتن تو راحت تر از برداشتن راحت تره. سلام علیکم. حالا ما برای چی هزینه بپردازیم؟ این روایت خود راویش معلوم نیست. شما دقت کردید من مطالبی را نکردم، بالاخره به نتیجه روشنی رسیدید؟ نه.
آقا طبق اون مطلبی که خودتون فرمودید در مورد بحث تطبیق در خود یک روایت،
روی بحث دیگه
است. اینجا خودم شاهد برای این که خود روایت این شخص مثلا میتونیم تطبیق کنیم. روایتی که روایت ها یا زامه هست یا روایت
ها
قومیت ایجاد
میکنن، نه تفکیک در بحثش... تفکیک در یک روایت.
خب همین حالا مثل بحث روایتی که خودشون میفهمونن، ببینید بحث هم... احمد ابن هلال میفهمونن که تفکیک کنی بین روایت قبل از
نه
اینجا روایت
نه ربط به اینجا نداره. ربط تفکیک در روایات یه بحثه، تفکیک در روایت یک بحثه. یه روایتی سندش درسته، بعضی مطالبش نمیفهمیم. آقای خویی هم در تکمله فرمودن، آقای سبزواری در چند جا فرمودن، آقای نائینی در اصول فرمودن که اگر نفهمیدیم فرض کنید یا نه ما با چیز مطابقت، این نمیگذاریم کنار، تیکیش میذاریم کنار، این تفکیک در روایت. اما نسبت به اشخاص منحرف شده چی میگیم؟ روایات قبل از انحرافش اگر بتونیم پیدا کنیم، اگر بتونیم تفصیل بدیم، بله مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، روایات قبل از انحرافش ما قبول داریم، ولی به شرطی که بتونی پیدا کنی روایات قبل از انحراف. بعضیاش کاملا مشخصه روایاتش. بعد این مثلا
مزمت اکثر از طور دیگه هم رسیده
مزمت عرض کردم من این سنخ روایات رو درش تأمل بلیغ دارم. به این راحتی نمیتوانیم. یه روزم میگن فارس، یه روزم میگن عرب، یه روزم میگن انا من العرب ولیس العرب منی. واویلا تصرف در روایت پیامبر میکنه. لیث العرب، لیث نه لیس، لیث العرب علی ابن ابی طالب، اونم از منه، علی منی و انا من. وقتمون شد والحمد لله رب العالمین.
Thank you.